نه به هنگ یعنی زمانی که داره دبیر کل براش تصمیم گیری میشه تا حالا به رأی گذاشته بشه، دیدارهای مکرری رو با طرف غربی یعنی امریکایی و حتی صهیونیست‌ها داشته. این دیدارها هم عموما رسانه‌ای شده و حتی ابایی هم از اینکه رسانه‌ای نشه نبوده. پس در نتیجه با نگاه به دو منظر، یک بحث بسته شدن پرونده ادعایی آژانس علیه ایران تحت عنوان پی ان دی در 2015 و ماهیت واقعی نه حقیقی سازمان، به این نتیجه می‌رسیم که اکنون هم سازمان بین المللی انرژی اتمی به عنوان ابزاری سیاسی در دست غرب برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران، با چه روی کردی؟ با روی کرده که نه با این روی کرد که حالا خود امریکایی ها اعلام میکنن که ما ایران رو میخواییم به میز مذاکره بکشونیم، بلکه ایرانی ها همواره طرفدار مذاکره با قید و شرط هایی بودن که حالا پای هر میز مذاکره هم نه اینکه بشینن، هیچ وقت از مذاکره فرار نکردن، بلکه فشار بر ایران بر مذاکره کنندگان ایرانی برای پذیرفتن شروط و موارد فرابرجامی هستش. یعنی بحث ادعای آژانس، خب میدونیم که اگر امریکایی‌ها بخوان به آژانس به برجام بازگردن، یکی از مواردی که باید بهش عمل بشه بحث گزارش آژانس هستش که هم به صورت ادواری بر اساس طبق متن برجام فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو ارزیابی بکنه، اون رو صلح‌آمیز اعلام بکنه و همین که به امریکایی‌ها اجازه بده که همچنان ایران رو به عنوان قدرت هسته‌ای و به عنوان قدرت هسته‌ای بشناسن. از این منظر رویکرد آژانس رو ما میتونیم بگیم که رویکردی سیاسی هستش و نه حقوقی. یعنی اون چیزی که الان داره مطرح میکنه بیشتر جنبه سیاسی داره و نه فنی و حقوقی.
درسته. آقای دکتر رجنی شما چطور میبینید؟ آقای رئیس جمهور گفته بودن که جمهوری اسلامی با حسن نیت و با قصدی متین توافقنامه رو در سال 2015 پذیرفت، تعهداتش هم انجام داد، اما نتیجه عهدشکنی آمریکا و اعمال تحریم هایی بود که به گفته خودشون بی سابقه ترین تحریم های تاریخ بود. این آمریکا بود که از توافق خارج شد نه ایران. آژانس بین المللی انرژی اتمی 15 بار در گزارش های خود اعلام کرده که ایران به مفاد توافق کاملا پایبند بوده. ما اقدامات قانونی انجام دادیم تا طرف ناقض به تعهدات خودش برگرده، اونا بر اساس ظرفیت های دیده شده در توافق. این صحبت ها رو چطور می‌بینید؟ بالاخره ما همه کار انجام دادیم، یعنی الان هم همه توقع دارن که ایران باز بیاد یه سری تعهدات دیگه ای بده. اینو چطور ارزیابی میکنید؟
خدمت شما عرض کنم که ما هر جایی که در واقع اومدیم و در یک کارزار حقوقی وارد شدیم، به نظرم همیشه جمهوری اسلامی ایران دست بالا را داشته، چون واقعا در چارچوب حاکمیت قانون عمل میکنه. به همین خاطر طرف مقابل برعکس دوست داره که در واقع بازی را از زمین حقوقی به زمین سیاسی در واقع انتقال بده، چون میدونه در واقع در اونجا نقش سیاسی ما، کنشگری سیاسی ما کمتر هستش و بنابراین از طریق حقوقی شاید نتونه فشاری وارد بکنه، لذا از طریق سیاسی بیشترین فشارها را وارد بکنه. ببینید همین برجام رو در واقع علی‌رغم ایراداتی که بهش وارد هست، به هر حال به عنوان یک توافق اگه در نظر بگیریم، طبیعتاً چه بند دوی ماده منشور سازمان ملل متحد را نگاه بکنیم که میگه کشورهای عضو تعهداتی را که میپذیرند با حسن نیت اجرا بکنند. حالا درسته میگیم برجام در واقع بنا به یک تفسیر یک موافقت نامه الزام آور حقوقی نیست، یک موافقت نامه نزاکتی سیاسی است، اما به هر حال در دل خودش هم به نظرم یک موافقت نامه ترکیبی است، یک سری تعهداتی را برای طرفین بار میکنه و بنابراین در اینجا طرفهای در واقع این سند از جمله ایالات متحده آمریکا باید با حسن نیت در واقع این سند را اجرا بکنند. اگر قرار هم در واقع از اون خارج بشند، طبیعتاً باید از طریق مکانیسم هایی که در خود برجام هست در ماده 36 37 اومده و در واقع پیش بینی کرده، مکانیسم هایی را که اگر یکی از طرفین ادعا بکنه که مثلا جمهوری اسلامی ایران تعهدات خودش را نقض کرده یا اقداماتی داره خلاف برجام انجام میده، اون مکانیزمایی که در برجام پیش بینی شده فعال بشند. در سوء نیت در واقع امریکایی‌ها همین بس که اصلا این مکانیزم‌ها را که خودشون هم در واقع پیش بینی کردند نادیده گرفتند. نکته دیگری که وجود داره، باز این برجام در واقع بر مبنای یک قطعنامه فصل هفتمی در واقع برگشت، به نوعی یعنی بازگردوندنش برمیگرده به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی. مفهوم مخالفش اینه که اگر کشوری هم بی دلیل بدون عذر موجه از اون خارج بشه، صلح و امنیت بین‌المللی را خدشه‌دار کرده. اینجا حداقلش، یعنی باز اگر حسن نیت را بخوایم ملاک قرار بدیم، دست کم بایستی دیگر اعضای دائم شورای امنیت این خروج امریکا را در واقع نقض صلح و امنیت بین‌المللی یا تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی می‌کردند. اما باز ما این را در واقع هیچ جایی از در واقع شورای امنیت حتی در حد یک بیانیه رئیس هم نمی‌بینیم، و خود این در واقع باعث میشه که امریکا در نقض موازین بین‌المللی گستاخ‌تر بشه. اینکه در واقع شورای امنیت هیچ واکنشی در واقع راجع به یک خروجی که از یک سندی است که مبتنی بر قطعنامه‌های شورای امنیت هستش، اصلا شورای قطعنامه در واقع شورای امنیت پشتوانه اون هستش، هیچ واکنشی نشون
نمیده.
وقتی
ما میگیم شورای امنیت، خب شورای امنیت تشکیل شده از اون 5 کشور دائم، خب حالا چین و روسیه رو میگیم مثلا الان در شرایط حاضر با ایران روابط خوبی دارن، اما خب اون 3 کشور دیگه که عضو شورای امنیتن بالاخره همونن که ما الان داریم باهاشون مذاکره میکنیم دیگه. یعنی ما وقتی میگیم 5 به علاوه 1، 5 تاشون همون کشورهای عضو شورای امنیت هستن، یعنی خیلی نمیتونیم تفکیک کنیم. درسته حالا میگیم شورای امنیت سازمان ملل، ولی باز همون 5 تا کشورن، یعنی فرقی نمیکنه. نمیتونیم، یعنی میخوام بگم انتظار کار حقوقی بیشتری ما از این شورای امنیت که باز همین آدما هستن داریم.
ببینید 5 تا کشور عضو دائم هستند، ولی 10 کشور دیگه هم هستند در شورا. طبیعتاً از میان این 15 تا عضو حداقل 2 تا عضوشون میتونن به عنوان کسانی که حسن بحثم سر حسن نیت هستش، که حسن نیت دارند، یه درخواستی بکنن، حتی یه گزارش بدن به رئیس در واقع دوره‌ای شورای امنیت، اما حتی این اقدام صورت نمیگیره. میخوام از در واقع به این نتیجه برسم که درسته در واقع شورای امنیت هست این برجام را تضمین میکنه، اما باز در نهایت این امریکاست که برای شورای امنیت خطونشون میکشه و مشخص میکنه. حتی به قول شما ما چین و روسیه را هم انتظار داشتیم که به هر حال واکنشی نشون بدن، اما باز بحث در واقع منافع هستش، و طبیعتاً در یک جایی ارزیابی های مبتنی بر منافع خود کشورها صورت میگیره که آیا در اینجا واکنشی نشون بدن یا خیر. پس این در حقیقت یک قسمت بحث که حسن نیت از طرف ما همیشه وجود داشته، اما نه از طرف در واقع دیگر اعضا و نه از طرف شورای امنیت و نه حتی از طرف در واقع آژانس این حسن نیت وجود نداشته. خب بیایم در واقع روی بحث خروجی که صورت گرفته، آیا دوباره بازگشت در واقع یک عضوی که خودش خارج شده، بازگشتش دوباره به این توافق از قبل مشخص شده مستلزم در واقع اصلاح اون هستش، مستلزم این هستش که شروط جدیدی در واقع، خیر به نظرم اینجا باز سازمان ملل متحد، خود در واقع آژانس بایستی اون خواسته ایران رو بیشتر حمایت بکنند که خروج امریکا در این مقطع باعث شده که خسارات سنگینی در واقع به جمهوری اسلامی ایران وارد بشه، و اگر قرار امریکا به عنوان یک کنشگر در این سند جای بگیره، ابتدا باید دستهای خودش را پاک بکنه. درسته. باید خساراتی را که در اثر این خروج بی توجیه قانونی در واقع به جمهوری اسلامی ایران به مردم ایران وارد کرده جبران بکنه، و بتونه دوباره روی، حالا اگر قرار باشه اصلاحی صورت بگیره، به نظر من جمهوری اسلامی ایران هستش که باید مشخص بکنه.
خیلی ممنونم آقای جلال‌زاده. حالا بخش پایانی هستیم، میخوام در باره بازتاب های سفر آقای رئیس جمهور بدونم، تو رسانه ها به چه صورت بود؟
بله. خب همونطور که عرض کردم یکی از مسائلی که خیلی اهمیت داره سخنرانی سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل هستش، چرا که تمامی رسانه‌ها اون رو تقریبا پوشش میدن و این پیام حالا یا مشروع اون و یا نکات مهم اون مستقیم به دست مردم جهان و تأثیرش روی افکار عمومی هستش. خب مثل هر سال یکی از سخنرانانی که جلب توجه میکرد در سازمان ملل و از پیش رسانه های خارجی برای سخنرانی اون منتظر بودن و ساعتهای خودشون رو کوک کرده بودن تا اون سخنرانی بشنون ایران بودش. ایران همواره حالا به واسطه پرونده هسته‌ای که داشته و حالا بحثای ژئوپلیتیکی که همیشه وجود داشته، ژئوپلیتیک و انرژی که وجود داشته، همیشه در کانون توجه بوده. برای همین هم هستش که حضور رؤسای جمهوری ایران در ایالات متحده امریکا همیشه حاشیه هایی رو داشته. حالا حداقل حاشیه ها همونطور که آقای دکتر هم در قسمتی از فرمایشاتشون اشاره کردن، بحث حضور مزدورانی هستش که با گرفتن پول میان و شعارهایی رو میدن که عموما سازماندهی اونها بر عهده مجاهدین خلقی و منافقین هستش، تا مواردی که حالا سخنرانی که در خود صحن صورت میگیره، در دانشگاه، در مراکز علمی یا جاهای مختلف صورت میگیره، گفتگویی که بی پرده با رسانه‌های خارجیش صورت میگیره. ببینید شرایطی که آقای رئیسی تشریف بردن ایالات متحده امریکا برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک شرایط چند جانبه ای رو میطلبید. خب ما از یک طرف درگیر مذاکره با 5 به علاوه 1 بودیم، همونطور که آیه اسکر شما هم اشاره کردین، مسائل اعتراضات و اختشاشاتی بود که بهتره بگیم که در داخل وجود داشت، مسائلی از این جهت بود دیگه. حالا مذاکراتی که ما با عربستان سعودی به صورت محرمانه در 6 دوره پیش گرفتیم، مسائل متعددی وجود داشت که ایران رو مجدد در کانون توجه رسانه‌ای بین الملل قرار میداد. خب طبیعی هستش که سخنرانی روحانی مخصوصا در رسانه‌های عربی بازخورد بسیاری داشت. از طرف دیگه حضور آقای رئیسی اسخایی میکنم به عنوان رئیس جمهور در این کانتکست و در این تکسچری که عرض کردم، این اتفاقاتی که داره میفته و غیب نشدنش از مقابل رسانه ها و پاسخگویی اونها به رسانه های غربی، باز یک نقطه عطفی بودش که حالا مقابل رسانه ها نشست و صحبت های خودش رو بیان کرد و پیام و پیغام و دادخواهی مردم ایران رو به دنیا اعلام کردش. از این منظر خب قابل توجه هستش بحث پوشش رسانه‌ای که تقریبا تمامی رسانه‌های مطرح دنیا از این واقعه داشتن، از این سخنرانی و از این حضور داشتن. و بحث دوم صحبت پاسخهای آیه رئیسی به سوالات رسانه‌های غربی در زمانی که خب ایران هم بحث مذاکرات رو داره و هم بحث داخلیش کمی ملتهب هست رو میتونیم بهش اشاره بکنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای مجتبی جلال‌زاده،
سلامت باشید،
کارشناس مسائل بین‌المللی، و جناب آقای دکتر نژندی استاد دانشگاه. خیلی ممنون که شنونده برنامه گفتگوی سیاسی بودین. تا برنامه بعد، خدا نگهدارم.
ساعت 18:44 است. اینجا رادیو گفتگوست. دوستان محترم، امروز با خبر شدیم که هنرمند نامی کشورمون استاد امین تارخ، بازیگر تئاتر، سینما، تلویزیون، هنرمندی که همه ما باهاشون خاطره داریم، به رحمت خدا رفتن. این زایعه رو به خانواده محترمشون، جامعه هنری و شما دوستان گرامی تسلیت میگیم. روحشون شاد باشه، نامشون گرامی.
کربلاست که چون نام کربلا ببرند، فلک به ناله، ملک در خروش می آید. چه کربلاست که از او بوی مشک می آید، هنوز ناله ز لبهای خشک می آید. چه کربلاست که بوی گلاب می آید، هنوز گریه طفل رباب می آید. چه کربلاست که بوی عبیر می آید، صدای کودک ناخورده شیر می آید. کربلاست که آدم به هوش می آید.
حیف این قطعه رو که شنیدید با صدای استاد امین طارق بود. روحشون شاد باشه، نامشون گرامی.
زندگی روایت است بر پهنه شویمان، روایت های ما از 8 سال جنگ، نه جنگ نه دفاع. در واژه های سربی شاعران روایت ناتمام عیسی و زیبایی است. و گفت ما رأیتو الا جمعه.
سید حسن حسینی هستم، متولد 1335 محله سلسبیل تهران، بزرگ شده نازی‌آباد و نیروی هوایی، بعد دیپلم طبیعی، لیسانس تغذیه، فوق لیسانس و دکتری ادبیات فارسی. به زبان مادریم، به زبان عربی و زبانهای ترکی و انگلیسی هم تقریبا آشنایی دارم، البته در حد استفاده از منابع و مآخذ و احیاناً صحبت کردن و نوشتن. تقریباً از سال 1352 نوشتن و سرودن را آغاز کردم. در مطبوعات قبل از انقلاب مجله فردوسی جایی برای عرضه کارهای تمرینی من بود. سید حسن این گونه از خود گفت: شاعری که در رباعی‌هایش لحظه‌های عشق و غرور و شهادت و ایثار رزمندگان را تصویر کرد، و چه زیبا تصویر کرد وقتی که گفت: کس چون تو طریق پاک بازی نگرفت، با زخم نشان سرفرازی نگرفت. زین پیش دلاورا کسی چون تو شگفت، حیثیت مرگ را به بازی نگرفت. سید حسن حسینی نماد سرودن از عشق در شعر جنگ است. او هرچند شاعر تند و تیزی بود، اما از ازل ایل و تبارش همه عاشق بودند و خود سخت دلبسته این ایل و تبار. حال چه می کرد جز عاشقی که گفت بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم. و این شاعر عاشق هنوز 9 روزی از سال 1383 نگذشته بود، نوروز را به کام ما تلخ گذاشت و رفت. اما آنچه از خود به یادگار گذاشت برای من عزیز است. هم صدا با حلقه اسماعیل، گنجشک و جبرئیل، نوشداروی طرح ژنریک، در ملکوت سکوت و تنها طرف آفتاب را گرفت و بسیاری دیگر. بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم. از آنها که پیمانه لا زدند، دل عاشقی را به دریا زدند. چه جانانه چرخ جنون میزنند، دفع عشق با دست خون میزنند. به رقصی که بی پا و سر میکنند، چنین نغمه عشق سر میکنند. بزن زخم، این مرهم عاشق است، که بی زخم مردن غم عاشق است.
راویان شکر شکن اما این بار از مردانی سخن گفتند که بی پا و سر دویدند. همه دل بود و همه عشق، اما پرچم سرخ در اهتزاز است و روایت ها همچنان ناتمام.
خوشا از نی، خوشا از در نوای نی، دواد خوشا نی نامی.
صدای قیصر را مشنوید، صدای نازنین و زیباش.
خورشید ما شهاب قبولم نمی‌کند.
دل روشنی دارم ای عشق،
فی مرقم و
صدایم کن از هر کجا میتوانی. بگو پشت پرواز مرغان عاشق چه رازی.
دوستان محترم رادیو گفتگو، امشب شب رحلت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و همچنین در آستانه شهادت امام رضا علیه السلام هستیم. این ایام رو خدمت همه شما تسلیت میگیم.
سلام ای آقای کرم، سلام ای سایه سرم، سلام ای بانی کربلای من.
بگو
سلام ای آقای کرم، سلام
ای سایه سرم،
سلام ای بانی کربلای من. رضا شاه و سلطان توی، رضا جان جانان توی، رضا هیچ کی نیست مثل تو برای من. رضا دستم و رها نکن، از ذری جدا نکن، آخه بی تو بی کسم آقا جان. رضا